أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الثامن في درجات الناس في هذه الشقاوة. إشراق هشتم بصفحة 253 عبارية مراتب شقاوت در انسان هست، اینکه انسان درجات مختلفی دارد در شقاوت عقلی و شقاوت حقیقی، که اون درجات رو در اینجا به 5 قسم تقسیم کرده. البته در اشراق هفتم شقاوت حقیقی و محرومیت انسان از حقایق عقلی رو به حسب مناشی به 3 دسته تقسیم کرد. گاهی شقاوت حقیقی به حسب نقصان غریزی و نقصان در آفرینش است، گاهی به سبب غلبه هیئت بدنی هست که ناشی از معاصی حسی است، و گاهی هم به حسب انکار حقایق است که در اشراق هفتم گذشت. در اشراق هشتم همین شقاوت عقلی که بحث شد رو درجاتش رو در انسان ذکر میکنه، یا به تعبیری درجات انسان نسبت به شقاوت عقلی رو بیان میکنه، و به اعتبار موانعی که اجازه نمیدهن انسان صور عقلیه رو و صور علمیه رو کشف بکند، میاد این درجات انسان رو بیان میکنه که میگه 5 مانع برای کسب صور علمیه و حقایق عقلی وجود داره. مانع اول نقص جوهر انسان است. وقتی انسان یک حقیقت بالقوه باشد و هنوز به فعلیت درک حقایق عقلی نرسیده باشد، طبیعتاً چنین انسانی نمیتواند حقایق عقلی رو درک بکنه. مثل بعد برای هر یک از این اقسام پنجگانه هم مثال آینه رو میزنه که مطلب روشن بشه. میگه مانند فلز آینه میماند. خب قدیم آینه با فلز درست میماند، که خب قدیم خیلی قدیم ها شیشه نبود، با آینه با چیز فلز آینه درست بکردن. البته بعدا هم که شیشه کشف شد، پشت شیشه جیوهی میزنن که جیوه هم یک فلز مایع بود. تنها فلز مایع جیوه است. به هر حال آینه یک فلزی دارد که قبل از این فلز رو ذوبش کنن، شکلش بدن، صیقلش بدن، این هنوز قوه آینه داشتن رو دارد، هنوز به فعلیت نرسید، طبیعتا نمیتواند حقایق رو نشان بده. جوهر انسان اگر بالقوه باشد، توان درک حقایق علمیه رو ندارد، چون بالقوه است، به فعلیت نرسید. مانع دوم میفرماید کدورت شهوات است، کدورت معاصی است. انسانی که اهل شهوت و معصیت باشد، جوهره او تاریک میشود، کدورت پیدا میکند، حجاب پیدا میکند. طبیعتا این حجاب و کدورت مانع از ظهور حقایق علمیه در انسان می شود. پس فرض کنید آینه ای را در نظر بگیرید که تیره بشود، زنگ بخورد، و آینه هست، یعنی ذوب شده، شکل گرفته، صیقل پیدا کرده، ولی به خاطر یک سری حجابهایی که بر او عارض شده است، گرفتار زنگ زدگی و تیرگی شده. و مانع سوم اونجاییست که انسان از حقایق، از عالم حقایق عدول بکند، یعنی انسانیست که به فعلیت رسیده است، گرفتار شهوات معاصی هم نیست، ولی بیشتر مشغول مصالح معیشتش است، دنبال تأمین زندگیشه، ولی تأمین زندگی هم حلاله، حرام کار حرامی انجام نداده، اما همش به فکر معاش دنیای خودش است. یا مثلا هم و غمش این است که خدا رو مثلا عبادت کند، اما به فکر درک حقایق نیست، چنین انسانی مثل یک آینه ای میماند که خلاصه صاف جلا داده شده است، اما با این وجود صورت مطلوب رو نشون نمیده. چرا؟ چون به سمت دیگه ای جهتش دادن، به سمت مطلوب جهت پیدا نکرده، لذا اون مطلوب رو هم نشان نمیدن، نشانگر مطلوب نیست. نفس انسان هم اگر همه چیزش درست باشه، یعنی به فعلیت رسیده باشه، گرفتار شهوات و معاصی هم نباشه، ولی برای جهتش رو باید به سمت اون حقایق عقلیه بدید، یعنی یک در واقع توجهی به اون عالم و حقایق و ادراکات پیدا بکنه تا بتواند ترقی بیابد. ولی اگر این جهت پیدا نکرد، به سمت مسائل زندگی و تأمین زندگی خوب جهت پیدا کرد، یا بیشتر به طاعت و عبادات سعی کنه تعلق گیره و توجه پیدا کرد، طبیعتاً چنین انسانی یا دیگه اون حقایق عالیه رو درک نمی‌کنه. مانع چهارم می‌فرماید تحقق حجابی است بین انسان، جوهر انسان و صورت مطلوبه. یعنی شاید جهت این آینه نفس به سمت حقایق مطلوبه باشد، اما یک حجابی، یک واسطه ای هست که اون نمیذاره اون حقیقت و حقایق مطلوبه مشاهده بشه. اون عبارت از اعتقاداتی است که از شاید آغاز فطرت انسان هم انسان با او گرفتار بوده، اعتقاداتی که تقلیدن تعصبن اینا رو گرفته از ابتدای کودکی، نوجوانی، نونهالی، نوجوانی تا جوانی، دیگه این عقاید رسوخ کرده در انسان، شدت پیدا کرده، لذا این عقاید نمیذاره که این انسان حقایق عالیه رو درک بکنه و با عالم حقایق ارتباط پیدا بکنه. اینم قسم چهارم. مثل اینه که فرض بکنید بین آینه و صورت یه دیواری حاجب بشود، مانع بشود، یه یک شیئی بین آینه و صورت مطلوبه مانع بشود و آینه اون صورت مطلوبه رو دیگه نشان نده. بعد به آیاتی هم تمسک کرد. قسم پنجم اونجاییست که اصلا نفس انسان تلقی پیدا نکند از صورت به صورت دیگر تا به مطلوب اصلی دست بیابد. یعنی این نفس خودشو بر صراط مستقیم قرار نداده که مرتب ترقی پیدا بکند. چون انسانی که اهل ترقی نباشد، این انسان نمیتونه صبر رو خوب درک بکنه. برای باید تمام امکانات و علل و عوامل رو دور خود جمع بکنه تا بتواند به یک حقایقی دست پیدا بکنه. مثلا فرض بکنید یک کسی هیچ مشکلی موانع گذشته رو ندارد، یا نفسش بالفعل است، گرفتار کدورت شهوات و معاصی هم نیست، یه توجهی هم به عالم حقایق پیدا کرده، حجابی هم بین او و صورت مطلوبه نیست، اما این از بعضی شرایط و امکانات و اینا استفاده نمی کنند. مثلا منطق نخونده است، نمیدونم همه علوم هم که علوم بدیعی نیستن که بگیم نزد او حاضرن، بعضی علوم رو باید کسب بکنه، گزاره های بدیعی رو کنار هم بذاره تا به نتیجه برسه. خب اینا شرایطی دارد، علومی دارد، اینا باید فرا بگیرد تا بتوند به علوم جدیدتر دست بیابد. خب اینا رو اگر رعایت نکند، یعنی به اصول معارف، به کیفیت ترتیب معارف جهل داشته باشد، نداند که چگونه از معرفتی به معرفت دیگر باید منتقل شد، و طبیعتاً از فوز مطلوب هم محروم خواهد شد. مثل آینه در نظر بگیرید که کسی یه آینه دارد، میخواد پشت سرش رو ببیند با این آینه. خب این بعد دو تا آینه رو در وضع مناسب، جایگاه مناسب قرار بدن که پشت سر به آینه پشت سر، صورت پشت سرش به آینه پشت سر انعکاس پیدا کنه، بعد صورت از آینه پشت سر به آینه جلویی انعکاس پیدا کنه تا بشه صورت قفا و پشت سر رو دید. پس بنابراین اینو بدانید، حاصل سخن این است که نفس که ایشو ازش تعبیر میکنه به لطیفت الملکوتیه، اللطیفت الملکوتیه، میگه این نفس یک حقیقت لطیفی است و لطیف ملکوتی هم هست. در انسان یه امر ربانی است، یه سری از اسرار الهی است. در وقتی سوال شد از خدای سبحانه یسالونه که عن روح، فرمود قل روح من امر ربی، یه امری از امور ربانیه هست و سری از اسرار الهی هست. فطرتاً صلاحیت داره که حقایق عالم رو درک بکنه، ولی راهش اینه که خلاص این حجابا برن کنار. این حجابایی که نام بردیم بعضیش عدمی بودن، بعضیش وجودی بودن، همه اینا باید بره کنار تا انسان بتواند حقایق وجودات رو درک بکنه، و الان فطرت انسانی قابلیت درک حقایق وجودات رو دارن. ولی اینو بدانید، اعظم و تأثیرگذارترین مانع میفرماید اشتغال به غیر حق است از صور موهومه. یعنی اگه انسان گرفتار صور موهومه بشود و اشتغال به غیر حق پیدا بکند، این خیلی سخته دیگه بتونه اون حقایق الهی دست پیدا کند. ما بزرگترین مانع اشتغال به غیر حق است که منشأ این اشتغال به غیر حق هم صور موهوم است. انسان با اوهام خودش به سر ببرد، اعتباریات، نمیدونم اینجا جایگاه بهتری داره، اونجا به ما حل گذاشتن، اینجا نذاشتن، اینجا پول بیشتری داره، اینجا کمتر داره، اینجا نمیدونم مقام بیشتری داره، اونجا کمتر داره، این کتاب بنویسم مثلا بیشتر مطرح میشم، این مسئولیت داشته باشم، جایگاه بهتری پیدا میکنم، همین چیزایی که الان تا برسه به اشتغال. یه وقتا مثلا آدم به یه جیانی میخره، اونقدر تعلق به این جیان پیدا میکنه که اشتغال به غیر حقه. ببین، معنای اشتغال به غیر حق این نیست که انسان تعلق به غیر حق نداشته باشد. اگر میشه انسان برای فرزند داره، زن داره، بستگانی داره، به هر حال هر انسانی به پدر و مادرش تعلق داره، هر انسانی به هر حال زن و بچهش تعلق داره، هر کسی به دوستان خودش تعلقی داره، به آثار خودش تعلقی داره. بله، یه طلبه ای که یا دانشجویی که پایان‌نامه می‌نویسه، وقتی جلسه دفاع بهش میگه آقا اینا زیادیه، اینا رو حذف بکن، خیلی سختشه، تعلق داره، میگه آقا اینا من زحمت کشیدم چطور اینا رو بخوام حذف کنم. ببین، اینا همه یه چیز طبیعی است، اما یه وقت تعلقی است که منشأ غفلت از خدا میشود، این خطرناکه. حالا اگه تعلقات در راستای خدا عرض کنم قرب الله باشه، این اشکالی نداره. امیرالمؤمنین هم به هر حال حکومت رو به دست گرفت، محکم هم بهش چسبید، اما حکومت رو برای رضای خدا میخواست، برای این میخواست که حقوق مردم رو ادا بکنه، ظلمه رو از مظلومین دور بکنه. این بله، این تعلقات اشکال نداره. اما انسانی که گرفته صور موهومه است، اشتغال به غیر حقش منشأ غفلت از خدا است. بعد یه سری احادیثی هم ذکر میکنه که تکمله بحث است. میفرماید که الاشراق و سامن فی درجات الناس فی هذا الشقاوه، اشراق اشرم در درجات انسان است، در این شقاوت عقلی، یعنی شقاوت عقلی رو میشه به اعتبار موانع به 5 قسم تقسیم کرد. یعنی 5 مانع وجود دارد که انسان رو گرفتار شقاوت میکنه، و این موانع 5 گانه میتونه انسان شقی رو به 5 دسته تقسیم بکنن، که عرض کردم این منافاتی با تقسیم ثلاثی که قبلا داشتیم نداره. بعد می فرماید که اعلم ان هویت الانسان به منزلت مرآت قابلت لصور الواقع. این مرآت، مرآت ها همش تو این کتاب غلط نوشته شده، باید اصلاح شده، چون درست که نوشته شده. بله درسته، بله این همش غلط های تایپی. اعلم ان هویت الانسان به منزلت مرآت که قابلت لصور الواقع فی العالم. بدان که هویت انسان هماننده یا به منزله آینه میماند که قابلیت صوری است که واقع است در عالم. همونطوری که آینه صور عالم رو نشان میدهد، عالم حسی رو، هویت انسان هم مثل آینه میماند که صور عالم حقیقی رو نشان میدهد. و انما المانع من کشاف صور العلمیه له احد حجبه خمسه. بفهمید یک مانع کشف صور علمیه برای انسانی که همچون آینه هست، یکی از حجاب‌های پنجگانه است. اولین حجاب پنجگانه، اولین حجاب از حجاب‌های پنجگانه عبارت است از نقص و جوهری و کونهو بالقوه، اینکه جوهر انسان ناقص باشد و اینکه انسان بالقوه باشد، یعنی هنوز به فعلیت نرسیده. مثلا کودک، یا کودک هم نیست، بزرگ شده ولی گرفتار مثلا سفاحت و جنون و اینا هست که هنوز نمیتونه در قابلیت درک صور علمی رو نداره. که حدید المرآت، مثل فلز آینه میماند. چون آینه رو عرض کردم قدیما با فلز درست میکردن، یه فلزی رو ذوب میکردن، شکل میدادن، صیقل میدادن تا این آینه درست بشود و صور در اون منعکس بشه. اما فلز آینه قبل از یذوب و یسکب و یسقل، قبل از اینکه ذوب بشود و شکل و صیقل پیدا بکند، این فلز طبیعتاً خب چیزی رو نشون نمیده دیگه، مثل فلزی میماند که صیقل نیافته است، طبعا انعکاس شونده چیزی نیست، صور در اون منعکس نمیشه. و ثانی کدورت و شهوات و المعاصی. مانع دوم، حجاب دوم، تاریکی و تیرگی شهوات و معاصی است. که المکدره لجوهره، که تاریک کننده و تیره کننده جوهر انسان است. المانعه ان ظهور الحق له، مانع از ظهور حق است بر انسان. این کدورت شهوات و معاصی هم تیره کننده جوهر انسان است، هم مانع ظهور حق در انسان. که صداع المرآت و طبعها، مثل تیرگی ارز کنم غبار آلود شدن آینه یا زنگ زدن آینه، و طبعها، طبع هم معنی زنگ زدنه، صدا و طبع هر دو معنی زنگ زدن به کار رفته، معنی غبار آلودگی هم هست. وقتی که آینه زنگ بزنه یا غبار آلود بشود، خلاصه کدورتی و تاریکی و تیرگی پیدا بکنه، طبعا دیگه صورت در اون منعکس نمیشه. نفس هم وقتی گرفتار تیرگی بشود دیگه خیلی از حقایق رو نمیبینه. بعضی آدم ها هستن گرفتاری، عرض کنم خدمتتون، یه مرحله این میرسن که هر کاری بکنیم که حقیقت رو بهش بفهمونیم. این علتش همین شهوات و معاصی ایناست، حاضر نیست دست از این شهوات و معاصی برداره، لذا حق رو نمیپذیره. و ثالث عدوله عن عالم الحقائق الى مصالح المعيشه، مانع سوم عدول انسان است از عالم حقائق. انسانی که جوهرش به فعلیت رسیده، کدورت شهوات و معاصی هم نداره، ولی از عالم حقائق عدول کرده، به چی؟ به مصالح معیشه، بیشتر به فکر مصلحت زندگی خودش، از زندگی حلال هم ها، زندگی که مطلوب شارعه. و استیعاب همتن فتاعه، استیعاب همتن تو نسخه بنیاد صدرا دارد استیعاب و همهی فتاعه، نسخه بدلش هم از هممهی. این عبارت استیعاب همتن دارن نباید درست باشه، استیعاب و همه یا استیعاب الهمه، بعد یه قدر تغییر کنه باره. میفرمد که حالا استیعاب همت رو میشه اینطور معنا کرد، یعنی بگیم اینطور معنا کنیم که مانع سوم عدول انسان از عالم حقایق است، عدولش به مصالح معیشت، و همچنین فراگیری همتش در طاعت و تفقه در طاعت، یعنی استیعاب فهم و تفقه در طاعت، و صرف نظر کردن فکر، انصراف فکر در تفاصیل طاعت. یعنی اگر کسی همین امقام بشین باشه مسئله معیشتی بپردازد، یا مشغول طاعت و مثلا تفقه و فهم طاعت باشه، یعنی بیشتر سراغ فقه بره، یعنی تفقه طاعت داشته باشه، فقه کار بکن، اما عقاید و حقائق مثلا نظری و معارف الهی رو فرا نگیره، و سراغ فکر کردن در تفاصیل طاعت نرود. این مثل آینه ای میماند که معدود کمرات معدول به ها انجهت سور الاغی را، مثل آینه ای میماند که منصرف شده از این آینه، از جهت صورت به غیرش، یعنی آینه ایست که صفا داره، جلا داره، صورت از کنم تیرگی و کدورت و تاریکی هم در اون نیست، اما با این وجود مطلوب رو نشون میده. چرا؟ چون جهت آینه عوض شده از مطلوب به شیء دیگری. پس انسانی که بیشتر به زندگی مشروع دنیاویش میپردازه، به طاعت مشغوله، حتی تفقع در طاعت هم داره، اما دیگه تفکر در تفاصیل طاعت نداره، مبانی طاعت رو که عقاید هست و معارف عظیمه الهی هست اونا رو فرا نمیگیره. یا میشه هم شاید مثلا استیعاب رو عرض کنم خدمتتون به عالم حقائق بزنیم، میگیم عدول انسان از عالم حقائق، عدول انسان، انسان عدول پیدا کرده از عالم حقائق به مسائل معیشت، و عدول انسان از استیعاب همتهی فتاعات و تفقع فیها، یعنی بیشتر مشغول معیشت دنیوی خودش هست و حتی از فراگیری همتش در طاعت و تفقع در طاعت هم عدول کرده. رجا داری اینطور معنا بکنیم، شاید هر دو معنا به این عبارت قابل انطباق باشد. پس یک معنا این است که بگیم عدول انسان از عالم حقایق به مسائل معیشت و اینکه بیشتر به زندگی بپردازد، همتش در طاعت باشد، تفقع در طاعت رو داشته باشه، ولی تفکر در تفاصیل طاعت نداشته باشه. معنای دوم این است که بگیم انسان از عالم حقائق و طاعت و عبادت و تفقع در عبادت عدول کرده باشه و به مساله معیشت بپردازه. حالا دیگه اگر شما با فقها اختلاف نظری دارید به هم معنای اول ترجمهش کنید، اما اگر دیگه لر دوتا عبارت، چون غیرتش اینه که بعدش اینو من معنی دومو گفتم برای این که در استیعاب همتی یا استیعاب الهمه، استیعاب همتی فی الطاعات و تفقع فیها، تفقع در طاعت کسی که خود تفقع در طاعت جزء عالم حقائقه. باشه، همین مقدار کسی که در فقه تفقه داشته باشد یه درجه از صور علمیه و حقایق رو در کرد. چی؟ نه دوری، نه تفقه که دوری روش نیامده، بعدش داره و صرف و فعل. خب بله دیگه، منم این میشه معنای دوم. معنای دوم بله، یعنی عدول انسان از عالم حقائق و عدول انسان از استیعاب همتش در طاعت و عدول انسان از تفقع در طاعت، این میشه معنای دوم. بله
بعد
به عبارت من دوم رسه گویا اصلا یکی که میخواد سوال بکنه، اگه چون این الا مسائل معیشت رو قبل آورده، مثلا خوب بود میگه عدول و ان عالم الحقائق و استیعاب همتی فی الطاعه و التفوق فیها الا مسائل معیشت، اینطور میگفت دیگه قطعا معنای دوم. حالا به هر حال هر دو تفسیر هست، غرض این است که انسان آینه جانش و نفسش مشکلی نداره، اما جهتش اشکال داره. و رابع وقوع السد و الحجاب بین و بین صورت مطلوبه به اعتقادات مسوقت الی، این که سد و حجابی بین انسان و صورت مطلوبه باشد به خاطر اعتقاداتی که سوق پیدا کرده به انسان، یعنی انسان گرفتن اعتقادات است، منذ اول الفطره، از اول حیات دنیویش تقلیدن و تعصبن، تقلیدن و تعصباً اعتقاد رو گرفته، فرسخد، رسوخ پیدا کرده این اعتقادات در او و تأکد از شدت پیدا کرده این اعتقادات در انسان، فمنع له عن ادراک الحق، لذا مانع از درک حقیقت شده برای انسان. و هازا که جدار الواقع بین المرآت و صوره، این مثل دیواری میماند که واقع شده بین مرآت، عرض کنم خدمتتون، و صورت، بین آینه و صورت. که قولی تعالی و حیل بین هم و بین ما یشتهان، این که بین انسان ها و بین آنچه اشتها دارن حائلی مانعی واسطه شده. ما یشتهان یعنی اینجا حالا طبق بحثای ما یعنی اشتهای علمی معرفتی عقلی. و قوله تعالی و جعلنا من بین ایدیم سلم و خلفهم سلم فاخشینا فهم لا یبصرون، یه مانعی است بین انسان و لذا فهم لا یبصرون، یعنی درک عقلی و بصیرت عقلی ندارن. فعلا چون محل بحث ما انکشاف صور علمی است، لذا بصیرت و اشتها رو به معنای اشتها و بصیرت علمی و عقلی بگیریم. الخامس عدم الانتقال بالارتحال من صورت الى صورت حتی یصل الى ما هو المطلوب الاصلی من الحضرت الالهی على صراط المستقیم، این که از صورتی به صورت دیگر انتقال و ارتحال پیدا نکند تا اینکه برسد به مطلوب اصلی. یه معرفت‌های یعنی جوهر نفسانی انسان به فعلیت رسیده، کدورت شهوانی معاصی هم ندارد، جهت این نفس هم به مطلوب درسته، مانع و حجابی هم بین نفس و صورت مطلوبه نیست، اما حاضر نیست این صورتی که بدیات هست در اختیارشه کمک بگیر از این بدیات تا برسه به صورت دیگر و صورت دیگر و صورت دیگر تا از کنم خدمتون مطلوب اصلی اون حقایق الهی است به دست بیاره. فرماید که عدم انتقال و ارتحال از صورتی به صورت دیگر تا اینکه برسد به اون چیزی که عبارت است از مطلوب اصلی. از کجا به دست بیارد؟ برسد از حضرت الهیه. چطور برسد؟ علی صراط المستقیم. این من الحضرت الهیه علی صراط المستقیم همه رو متعلق به یسلو بزنید، وصول پیدا کند به مطلوب اصلی از حضرت الهیه بر صراط مستقیم. یعنی وقتی بر صراط مستقیم قرار گرفت، یعنی مثلا قواعد و اصول معارف و منطق و اینا رو بلد بود، از صورتی به صورت دیگه منتقل شد، از ناحیه حضرت الهیه به مطلوب میرسد. فإن الاهتداء الى الحق لا يمكن الا بالعثور على الجهة التي بايقع الاهتداء والانتاء اليه. اهتدای به حق ممکن نیست، رسیدن به حق، هدایت به حق امکان ندارد مگر دستیابی بر جهتی که وسیله آن یقع الاهتداء والانتاء اليه، بعد به جهتی دستیابی پیدا بکند که به وسیله آن جهت اهتداء و انتهای به حق تحقق پیدا بکند، وقوع پیدا کند، یعنی مهتدی و منتهی بشود به حق. خب حالا اون جهت چیه؟ فإنه هذه السعاده ليست فطريه، این سعادت، این جهتی که ضرورت دارد تا انسان کسب بکنه تا هدایت و مهتدی و منتهی پیدا بکنه، این فطری نیست. فلا يحصل الا بمقربات، این حاصل نمیشه مگر به مقربات و علوم سابقه. یه سری علومی و مقرباتی و زمینهای اعدادی ما نیاز داریم تا به این از کنم هدایت برسیم. و کل علم غیر فطری لا یحصل الا به علمین سابقین مزدوجین علی شرایط مخصوصه یحصل من ازدواجه ما علم سالس. هر علم غیر فطری یعنی هر علم نظری و غیر بدی حاصل نمیشه مگر به دو علم سابق، یعنی دو معلوم سابق که ازدواج میکنن در شرایط خاصی و حاصل میشود از ازدواج این دوتا معلوم علم سومی. یعنی خلاصه بعد شرایط منطق و مثلا قیاس استثنایی اقترانی اینا رو بلد باشه رعایت کنه تا صورت‌های علمیه وقتی کنار هم جمع شدن میتونه انسان رو به علوم نظری منتهی کنه تا به مطلوب اصلی از ناحیه حق تعالی برسد و دست بیاورد. فالجهل به اصول المعارف و به کیفیت ترتیب و عدم انتقال من بعضا الى بعض الى اقرب التاریخ یوجب الحرمان عن الفوز بالمطلوب. میفهمد کسی که اصول معارف رو نداند، کیفیت ترتب معارف رو نداند و نداند چگونه از بعض معارف به بعض دیگر منتقل باید بشه، الا اقرب التاریخ، از نزدیکترین راه های منطقی مثلا اینجا باید قیاس استثنایی به کار بره، قیاس اقترانی به کار بره، شکل اول به کار بره، شکل دوم به کار بره. اینا اگر نداند محروم می شود از فوز مطلوب، یعنی از درک و رسیدن به اون مطلوب اصلی. المطلوب یعنی هم مطلوب اصلی که چند سطر بالا بود. اینجا به حرمان و محرومیت انسان می شود، انسان جاهل می شود از فوز و در واقع دریافت اون مطلوب اصلی. خب مثال آینه شو هم بزن، میگه و مثال و مثال این مانع پنجم در آینه، لمن اراد ان یرا قفا، این مثال مانند در واقع داره مثل کسی میمونه که اراده کرده پشت سرش رو ببینه، فیها در آینه، خود پشت سرش رو در آینه ببینه. فانه یحتاج الی مرآتین یضعهما، این شخص احتیاج به دو تا آینه که وضع بکنه این دو تا آینه، این دو تا آینه رو قرار بده. چطور قرار بده؟ و یراعا بینهما نسبت مخصوصا، مراعات بشود بین این دو تا آینه یه نسبت مخصوصه ای، خصوصتا وضعیه، یعنی نسبت مخصوصه ای که قابل اشاره حسی هم باشد. حتی ینتبع صورت القفا، تا اینکه منتبع بشود صورت پشت سرش، فلتی یقابلو، یعنی در آینه ای که مقابلش هست، مقابلش یقابله، یعنی مقابل اون قفا هست، صورت قفا در آینه منعکس بشود که مقابل قفا هست، و ینتقل از اون آینه به آینه ای که مقابل خود انسانه، مقابل صورتشه. پس علتی رو به آینه پشت سر بزنید، اخرا رو به آینه جلو، فیشاهده و قفا رو مشاهده میکنه. فهاکذا فقتناس العلوم طرق عجیبه فی من حکایات المراها مرایا و اشباها المنتقله، میگه همچنین در اقتناس و اکتساب علوم راهای عجیبی است که عبارت از حکایات مرایا آینه ها و اشباه آینه ها که انتقال کننده در واقع انسان است به ذل آیه. این عبارت یه مطلب ظریفی درش هست، اشاره است به این که اصلا ویژگی حکمت الهی چه، حالا مشاء اشراق حکمت متعالیه، چه حکمت های الهی که در سنت های گذشته مثلا یونان باستان اینا بوده است، این است که تمام این عالم آینه های الهی هست، مرآت الهی هست، نشاندهنده خدا هست. یه عباراتی داره آیه 33 نست تو کتابش، کلا سنتگرایی دارن، یعنی زبان علوم قدسی و زبان علوم سنتی نمادینن، یعنی تو علوم سنتی طبیعت نماده، نماد چیه؟ آینه حق تعالاست، خدا رو نشون میده، عالم ملکوت رو نشون میده. مشکل این علوم موجود این است که این زبان نمادین ازش گرفته شده، لذا خدا رو نشون نمیده. علم برای چیه؟ برای راحتیه. علم برای چیه؟ برای تصرف عالمه. علم برای چیه؟ لذت طلبیه. علم برای چیه؟ اقتدار و قدرت بر این عالمه. که انسان اقتدار، اونم چه انسانی اقتدار پیدا کند؟ انسانی که حیوان و شهوانی و حیوان و غضبی، یعنی هم عالم را که مرآت حق تعالی است تنزل دادن، این مشکل هستی شناسی، هم انسان رو که به تعبیر ملا صدرا نفسی دارد که لطیفت الملکوتیه است، اینو تنزل دادن و تفکر اومانیستی درست کردن در حوزه انسان شناسی، هم هستی شناسی تنزل پیدا کرده، عالم ملکوت رو کلن کنار زده، هم طبیعت شناسی تنزل پیدا کرده که شده چی؟ فقط یک عالم بیروح، هم انسان شناسی تنزل پیدا کرده. خب چنین انسانی و چنین دانشی طبیعتاً دیگه حکایت از ماورا نخواهد داشت. زمی فرمد در کسب علوم طرق عجیبه است از حکایات مرایا آینه ها و اشباه آینه ها که انتقال دهنده انسان است از آینه به ذل آینه، به ذل آینه. شناخت آیه‌ای که میگن منظور همین، ولغرض منها فی هذا المقام مجرد و مثال نضرب لموانع السعادت العلمیه. غرض از این آینه که در اینجا آینه کردیم در این مقام مجرد مثالی است که خواستیم مثال بزنیم برای موانع سعادت علمیه و سعادت عقلیه. در حد مثال بود و الا بین آینه و نفس خیلی فرق است. صورتی که در آینه منعکس میشد اتحاد آینه و صورت نیست و الا فجوهر النفس، جوهر النفس بعد زوال حاضر موانع عنها و اتحادها بالعقل یسیر عین العلوم التي حصلها. فرق نفس با آینه این است که آینه اتحاد به صورت نداره اما نفس اتحاد با صورت پیدا میکنه و اتحاد قلب عالم و معلوم. میفرماید که جوهر نفس بعد از اینکه این موانع پنجگانه انها از نفس زوال پیدا کرده و اتحاد پیدا کرده نفس با عقل، یسیر عین العلوم، عین علومی میشود که تحصیل کرده است نفس اون علوم را. والحاصلو ان اللطیفه الملکوتیه فی الانسان امر ربانی و سر من اسرار الله. لطیفه ملکوتیه که همون نفس انسانی باشه، این هم لطیف است هم لطیف بودنش ملکی نیست، مثل جسم لطیف نیست، لطیفه ملکوتیه است، مال عالم بالاست. در این لطیفه ملکوتیه نفس در انسان یه امر ربانی است، خود خدا فهم قول رو من امر ربی و سری از اسرار الهی است. وقتی سوال کرد یسعونک عن الروح جواب داد قول روح من امر ربی. خیلی عجیبه این نفس، مخصوصا اگر نفس ملا صدرایی رو بگید که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، چقدر پیچیده است این انسان. میدونید الان در مغز انسان کشف کردن که 10^11 ما نورون های مغزی داریم و میلیاردها روابط بین این نورون های مغزی هست. که الان علم عصب شناسی انسان الان نسبت به اون چه میتواند بداند نسبتی قطره ایست به یک اقیانوس. چون فقط یه مرتبه از مرتبه جسمانیت الحدوث نفسه، دیگر چه بسد به اون حقایق ملکوتی که نفس داره. همین رو نفس داره مدیریت میکنه و الا این عناصر بیشعور غیر ما، یعنی مادی محض که هیچ شعور آگاهی نداره، اینو چطور اینقدر کارهای فوق العاده ای؟ شما نگاه کنید همین هوش مصنوعی و بحثای کامپیوتر و اینا که الان مطرح است، چه سرعتی میدونید که پیچیده ترین مسائل رو کامپیوتر پردازش میکنه و جواب میده، هنوز میگن نسبت به سرعت سیناپس‌های مغز نرسیده، خیلی فاصله. این کاری که کلیه داره انجام میده، میگن اگر بخوان یه دستگاهی بسازن کار کلیه رو انجام بده، یه مثلا 1 هکتار زمین نیاز دستگاهتون 1 هکتار زمین بسازن تا کار کلیه رو انجام بده. الان میگن خب این ظرافتی که کلیه که تصفیه میکند در واقع خون رو، یا مثلا فرض کنید زوائد غذا رو دفع میکند، خب این چطور داره این کار انجام میده؟
این شعور از کجا
آورده؟ حتما باید یه حقیقتی باشد. متاسفانه الان اکثر کسایی که تو حوزه عصب شناسی کار میکنن معتقد به حقیقتی به نام نفس نیستن، یا اصلا نفس رو موضوع تحقیقش رو قرار نمیدن، حتی ترم تئوریکشون هم نیست. ولی خب یک سوال جدی فلسفی که چگونه نفس چگونه میتواند این عصبها این نورونهای مغزی بدون نفس این همه کارهای ظریف و دقیق رو انجام بده؟ اونم نفس به تنهایی هم نمیتونه، حتما نفس باید با عالم ملکوت ارتباط داشته باشه. این اگر این ارتباط نفس با عالم ملکوت هم در نظر نگیریم، بازم این کارهای دقیق و ظریف انجام نمیشه. والحاصل ان اللطیفه الملکوتیه فی الانسان امر ربانی و سر من اسرار الله و هی، یعنی این لطیفه ملکوتی که نفس باشد به حسب الفطره صالحه لمعرفت حقایق الوجود موجودات. نفس فطرتا صلاحیت درک حقایق موجودات دارد اما به شرط ها و شروط ها، لولا الاحتجاب حد هذه الامور التي بعضها عدميه و به احباب وجود، به شرطی که این حجاب های پنجگانه و موانع پنجگانه، حاضر امور یعنی موانع پنجگانه نباشن. موانع پنجگانه و امور پنجگانی که بعضیاش عدمی بودن، مثل اولی نقص جوهر، درست، یا مثلا عدول از عالم حقایق، بعضیاش هم وجودیه بودن، بعضی هم وجودیه بودن، مثل حجاب و مانعی که بین انسان و صورت مطلوبه قرار می گرفت. ولی اعظم این امور، اعظم این حجاب ها، اعظم این موانع عبارت از الاشتغال به غیر الحق، اشتغال به غیر خدا، که در واقع مانع قرب الله و توجه به خدا باشد. این اشتغال به غیر حق از کجا ناشی می شود؟ من از صبر الموهومه. صبر وهمی را تصور در کنه هم بلا سرش میاد که از خدا غافل میشه. و فی الحدیث عن صاحب هذه الشریعه آمده است که پیغمبر اکرم فرمود لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم و نظروا الی ملکوت السماء. اگر این شیاطین اینجا یعنی همین موانع، هر چیزی که منشأ غفلت از خدا بشه میشه شیطان دیگه. حالا میخواد شیطان جن باشه، انس باشه، یا نباتی باشه، جمادی باشه. بعضی شیطان جمادی هن، بعضی شیطان نباتی هن، بعضی شیطان حیوانی هن، بعضی شیطان جنی هن، بعضی شیطان انسی هن. اگر این شیاطین و موانع دور نمی زدن بر قلوب بنی آدم، هر آینه ملکوت سما را مشاهده می کردن. سما منظور هم عالم ملک است. عالم ملک ملکوتی دارد، باطنی دارد، که من تو تعریف دین عرض کردم به نظر من اصلا حقیقت دین عبارت است از کشف ترابط ملک و ملکوت. اصلا دین اومده این کار به ما نشون بده، به ما بگه چطور از این ملک با ملکوت ارتباط پیدا کنیم. لذا بعضی از ملک شناسی ها رو در اختیار ما گذاشته برای اون ملکوت شناسیه، ولی اینطور نیست که بیاد مثلا طبیعت شناسی به ما بگه. یه جایی طبیعت شناسی گفته برای ملکوت شناسی، و هم ملک شناسی هاش هم درسته ها، ما اونا رو نمیگیم به زبان عرف مثلا اصل خودش صحبت کنه، دقیق ملک شناسی هاش هم درست و دقیقه. ولذا بعضی تئوری های علمی رو میشه از قرآن استفاده کنه، تئوری های طبیعت شناسی، ولی حقیقت دین آمده است تا انسان ملکوت ملک رو مشاهده کنه. و الیه الاشارتو به ما رویه، یعنی به این انسانی که به حال فطرتی دارد، صلاحیت معرفت و سیستم ملکوت دارد، اگر مانعی نداشته باشد، به همین انسان اشاره شده با اونچه روایت شده انه و قیله لهو یا رسول الله این الله فرعه سآش از خدا و از پیغمبر که خدا در زمین کجاست؟ جواب داده قال فی قلوب عباده المؤمنین، قلب المؤمنه عرش و رحمان، قلب انسان جایگاه خداست. انسان تو یعنی خدا بهترین جایی که خدا میشه یافت در قلب بندگان مؤمن است. و در خبر آمده لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نه زمین من و نه آسمان من. ببینید تنها خدا نفهمده روحی، نفخت فی من روحی، ارضی و سمائی هم داره، یعنی همه عالم خدا منسوب است. فرمد عرض من و سماع من گنجایش مرا ندارد، ولیکن وسعنی قلب و عبدی الورع یا عبدی المؤمن، اما گنجایش دارد مرا قلب بنده با تقوای من، قلب بنده مؤمن من، این جایگاه مرا داره، گنجایش مرا داره، میتونه مرا در خود جای بده. جای بده اینجا دیگه جای گنجایش و جایگاه مکانی نیست، این همه معنوی هست. فعلم انه اذا ارتفع هذا المبانی الداخلی و الخارجی عن نفس ناطقه تجلا فیها صورت الملک و الملکوت. اگر این مبانی داخلی و خارجی از نفس ناطقه انسان مرتفع بشود، رفع بشود، در این نفس ناطقه انسان تجلی پیدا میکنه صورت ملک که عالم ماده است، صورت ملکوت که عالم مجرد آقه است. و تجلا دیگه چه تجلی پیدا میکنه در نفس ناطقه؟ هیئت الوجود علی ماهی علی، صورت وجودات همان گونه که هستند، حقایق رو اون گونه که هست میتونید بیابید. فترا این نفس ناطقه ترا فی ذات خودش چرا جنتن؟ جنتی را که اوله از سماوات و الارض تهناش به اندازه زمین و آسمان ها و مملکت العارف اعظم منها، مملکت عارف اعظم از این سماوات و ارض است، اعظم از این حتی جنتی است که پهنایش به اندازه زمین و آسمان ها است. لانها زهی، برای اینکه این سماوات و ارض من عالم الملک فقط، این فقط نوع عالم ملکه، ولی ملکوت فسحتها اعظم، ملکوت وسعتش، فسحت یعنی وسعت، وسعتش اعظم از ملکه. پس معلوم مملکت عارف که مملکت ملکوتیه است، وسعتش اعظم از عالم ملکه است. لذا میتواند تمام این حقایق آسمان زمین هم ببینه. این دقت کنید، یعنی انسانی که به موانع داخلی و خارجیش برطرف بشود، وقت میتونه همه حقایق رو ببینه، همه حقایق ملک را، همه حقایق ملکوت رو. این که امام صادق فرمود من علم ما کان و ما یکون دارم، همه را هم از قرآن میفهمم، ولی که حجاب ها وقتی برطرف بشه میتونه از این معدن همه چیز رو بفهمه. لذا عرض کردم تبیان ظاهری قرآن که مدل مطابقی و التزامی های قرآن باشه که برای ما انسان های عادی قابل درک است، این است که رابطه ملک و ملکوت رو به ما قرآن میفرماند که همون امر هدایتگری است. اما اگر انسانی به تبیان باطنی قرآن هم دست پیدا بکند، تبیان تعبیری قرآن هم دست پیدا کند، وقت میتونه تمام حقایق سماوات و ارض و عالم ملک و همه عالم ملکوت رو هم درک بکنه، از قرآن هم درک بکنه. ما فقط یک درصدی از عالم ملک را و درصدی از عالم ملکوت را و درصدی از رابطه ملک و ملکوت را که به درد هدایت ما میخورد میتونه از قرآن استفاده کنه، اونم تازه با کمک سنت. اما امام معصوم سلام الله علیه میتواند تمام عالم ملک و عالم ملکوت و رابطه این دو رو از قرآن استخراج بکنه. چرا؟ چون تمام موانع داخلی و خارجی از نفس ناطقی او برطرف شده است. علی اشراق التاسر و مراجع سیبه و صلی اللہ علی محمد و آلی محمد.